بدن جرأت صافی کردن نداره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله تعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعد از دو جلسه ای که به علت صدای شما خوب میرسه، بعد از دو جلسه ای که به علت تعطیلی و پاسخ به شبهه و سوالی گذشت، برمیگردیم به بحث خودمون. ببینید که در عصر انتظار چه وظایفی، چه رسالتهایی متوجه عالم تشیع است. به اینجا رسیدیم که اولین و مقدماتی ترین و به لحاظ رتبه ابتدایی ترین استراتژی که بنده بهش اعتقاد دارم در عصر انتظار متوجه شیعه است، تبدیل روحیه، تفکر و فرهنگ انفعالی شیعه است به روحیه، تفکر و فرهنگی فعلی و تهاجمی. این جلسه این بحث رو باز خواهد کرد. مثالی هم من در جلسات گذشته زدم، مثل مسئله زهد، که شیعه باید تفکرش رو تغییر بده، زهد رو جور دیگری بفهمه. بنابراین این سه تا لفظه که من با این الفاظ مکرر مواجه خواهم کرد شما رو: روحیه، تفکر و فرهنگ. ابتداً خوبه که در مورد ارتباط اینها و نحوه تکوین اینها مطالبی رو خدمتتون بگم. معمولاً اینجوریست که آغاز هر تحول و هر نهضت فکری، هر نهضت اجتماعی، هر نهضت علمی از فرد یا افراد قلیلی که احتمالاً ارتباطی هم با هم دیگه ندارن آغاز میشه. مطمئنی؟ صدا نمیدون دیگه چی تو صدا میان؟ این که شما با هم دیگه حرف میزنید در مورد همین حرف بزنید که صدا نمیاد. این چیزایی که من گفتم چی شما نفهمیدید؟ اشکال نداره، بعد از همین رو بفهمید خیلی. حرف کردم که آغاز صدا خیلی میاد. این ها برم پایین تر. عرض کردم که آغاز هر نهضتی در عرصه مسائل فکری، مسائل علمی، ممنون از اندیشمندی یا حلقه از اندیشمندان که ابتداعاً هیچ ارتباطی هم با هم ندارن آغاز میشه. اندیشمند روحی متفاوتی نسبت به سایر اندیشمندان معاصر خودش داره. ذهن خلاق و مبتکری نسبت به سایر اندیشمندان داره. اینجور نیست که خالق اندیشه های جدیدی باشه، معمولا نگاهش نگاه متفاوتیست، روی کردش به مسائل روی کرده متفاوتیست. جور دیگری مسائل رو نگاه میکنه، با ادبیات دیگری با واژه ها برخورد میکنه. فلذا به همون صحنه قبلی نگاه میکنه، یه چیز دیگه ای میبینه، یه حرف جدیدی میزنه. این حرف جدید اگر با امکانات شخصی خودش همراه باشه یا اقبال دولت‌ها و حکومت‌ها رو در پی داشته باشه و یا اقبال سایر اندیشمندان رو در پی داشته باشه، از محل تولد خودش شروع به رشد و نمو می‌کنه. ولی خیلی ها بودن و اندیشه های بکر و جدیدی داشتن، اما اصلا به ما نرسیده. اینها از یکی از این ستا محروم بودن. حتی میگه که بعضی از اندیشمندان چندین قرن بعد از خودشون مطرح شدن، چندین قرن. آیندگان آمدن در اندیشه گذشتگان نظر کردن، دیدن این اندیشه اندیشه بکر و جدیدی است. درست مثل کاری که باستانشناس ها میکنن. به کرات میبینید که منطقه مثل شوش در خوزستان مورد کاوش قرار میگیره، اما هر بار یک آثاری میرسیدن که قبلا نرسیده بوده. و در مصر همچنین وقتی که انسان به اندیشه های گذشته را برخورد میکنه، میابد اندیشه هایی رو که از نظر رو اندیشه بکریست با اینکه چند قرن از عمر رو گذشته اما مورد اقبال قرار نگرفته. بنابراین امکانات شخصی خودش، اقبال دولت ها و اقبال اندیشه ها میتواند سبب شکوفایی یک اندیشه از تولد به بعد بشه. در مرحله بعد، یعنی ابتداعاً یک روحیه متفاوت، یک ذهن خلاق، یک اندیشه جدید رو طراحی میکنه، یک نظریه رو سامان میده. بعد این نظریه با اقبال که روبرو شد، اگر یک اندیشه بخشی باشه، یعنی به بخشی از عالم نظر کرده باشه، به بخشی از موضوع یک علم نظر کرده باشه، به صورت سوال و شبهه در اون نظام فکری باقی میمونه، یک مسئله درست میکنه، یک شبهه درست میکنه. شبهه از اون جهت عرض میکنم که این اندیشه باطل است، مسئله میگم از اون جهت که این اندیشه درست باشه. اگر که این تفکر بخشی نباشه، کل یک موضوع یک علم رو یا کل یک نظام فکری رو مورد حجم قرار بده، یک نظام فکری درست میکنه، یک مکتب درست میکنه، یک مذهب درست میکنه. در واقع این نگاه جدید توفیق یافته که همه عناصر فکری اون علم یا اون اندیشه رو با هم سامان بده. خیلی ها نمیتونه نگاه رو بکنه، ببینید یه ذهنیتی دارن این مسئله رو درست میکنن، اما نمیتونن سایر موارد رو با هم مچ بکنن، تناقض با سایر موارد پیدا میکنن، نمیتونن حل بکنن، نمیتونن یه سامانده جدید بکنن، در حد مسئله باقی میمونه. یه شبهه درست میکنن میرن، یه مسئله درست میکنن میرن. این بعدها خمیرمایه میشه، ابزاری میشه دست اندیشمندان بعدی، اونها یه کاری بکنن.
ولی بعضی ها توفیق پیدا میکنن، یعنی اندیشه خودشون اونقدر بالندی میکنن که همه عناصر رو با رویکرد جدید تعریف میکنن، با بینش جدید طراحی میکنن، اندیشه ها کنار هم آرام پیدا میکنن، آرامش پیدا میکنن، ظاهرا تناقض دیده نمیشه، در زمان خودش تعارض دیده نمیشه. البته ممکن در مراحل بعدی که سالها و قرون بعدی اینو نباشه. مثل مکتب مارکسیست، مارکس توانست از اندیشه های بکر خودش به عنوان مارکسیالیسم تاریخی و تئوری ارزش کار به همه اندیشه هایی که قبلا چه در زمان خودش چه در دوره های قبلی تولید شده بودن یک ساماندهی جدید بکنه. ولی در مکتب مارکسیست دو تا عنصر، عنصرش که مال خود مارکسه، بقیهش مال دیگرانه، مارکسیسم تئوریتیک مال خودش نیست، مارکسیسم تاریخی مال اوست. اقتصاد مارکسیستی به جز یک بحث و بحث تئوری ارزش کار بقیهش مال دیگرانه، فقط تئوری ارزش کار مال اوست. اما اون یک ساماندهی کرد و در زمان خودش به عنوان یک مکتب برتر مطرح شد و با اقبال برخی جریانات سیاسی و اجتماعی روبرو شد و بعد اقبال کسانی که به قدرت رسیدن و دولت ها رو درست کردن. این اندیشه وقتی به ما رسید به اون که نظر میکردیم مثل کوزه شکسته بود که اینقدر سوراخ داشت، اینقدر درز و شکاف داشت که هرچی بعد از مارکس تلاش کرده بودن که این سوراخ ها و درز ها رو بگیرن توفیق حاصل نکرده بودن. ولی این سوراخ ها و درز ها در زمان خود مارکس مشهود بشر نبود، مشهود اندیشمندان نبود. این مکتب در طی 60-70 سال مورد نقد مداوم قرار گرفته بود و اینقدر ضربه خورده بود و موارد نقد و تعارضش آشکار شده بود که وقتی به دست ما رسید پیکر بی جان داشت. وقتی که این اقبال صورت گرفت روحیه این تفکر می‌سازه، این تفکر مسئله می‌سازه یا نظریه کامل می‌سازه، در قالب یک اندیشه فائق و قالب شروع می‌کنه فرهنگ سازی می‌کنه، در اندیشه ها نهادینه می شود، طی سالها و قرون تمکن پیدا می کنه، ریشه پیدا می کنه. بنابراین آغاز اکثر نهضت های علمی از روحیات متفاوت یک اندیشمندی شروع می شه. نظری قدر و بس تئوری که شریعت آقای سروش که تر شد فقط به وجه نظری قبض و بست اندیشه ها و مکاتب فکری پرداخته و این یک روی کرده کاملی نیست. در جه اعتقاد هم بینید که قبل از اینکه وجه نظری اهمیت داشته باشه اون وجود دیگر که من از اون رمان روحیه متقابض یاد میکنم اهمیت داره. برای مثال خود ایشون، روحیات خود ایشون در طراحی اندیشه هاش فوق العاده موثره. ایشون در بعضی از آثارش هم به روحیات مختلفشون اشاره کردن، من اینجوری میاندیشم، اینجوری میپسندم. وقتی از ایشون سوال میشود که چرا شما وارد سیاست نمیشید، نمیگم من اعتقادی به سیاست ندارم. مثال میزنن مرحوم علامه رو و مرحوم روزبه در دبیرستان علوی تهران رو و میگن من به مرحوم علامه نزدیکتر از تا مرحوم روزبه. خب روحیات افراد در طراحی اندیشه هاشون فوق العاده موثره. مارکسیست ها یه بحثی داشتن، از خاستگاه طبقاتی افراد صحبت میکردن، میگفتن اندیشه های افراد معلول خاستگاه فکری اونهاست. طبقه بورژوا یه جور میاندیشه، طبقه کارگر یه جور دیگه میاندیشه. اندیشه های کارگر مثل اندیشه های بورژوا سرمایه‌دار نیست، چون خاصگاه طبقاتی ها متفاوته. و بعد می‌بینید امثال سروش در خلط انگیزه و انگیخته مباحثی دارن که اساسا خاصگاه طبقاتی افراد هیچ ربطی با اندیشه‌های اونها نداره. ربط داره، بی ربط نیست، این جزء تجربیات خود ماست. فقط موضوع اینه که در نقد نباید به چهار خلط انگیزه و انگیخته شد. یعنی ما انگیزه رو جدا نقد میکنیم، انگیخته رو هم جدا نقد میکنیم، نیت رو که میشه همون انگیزه جدا نقد میکنیم، عمل رو هم جدا، نیت و افراد رو جدا نقد میکنیم، عمل رو هم جدا نقد میکنیم. نمیگیم چون نیتش بده فعلش هم بده، اینجوری نیست. انما الاعمال بالنیات از اون روایاتی است که سلسله سردش برمیگرده به خلیفه دوم، هیچ بچه سردی نداره. در روایات ما قال الصادق علیه السلام نیت مؤمن خیر من عمله، یعنی نیتش خیره، عملش هم باید خیر باشه، اما کدوم اخیر است، کدوم خیره، کدوم برتره؟ نیت مؤمن، عملش جدا، نیتش هم. و در اون روایت معروفی که اون فرد عابدی که معروف بود، امام فرمودن من ایشون رو تعقیب کردم، خیلی دیر روایت بودن، دکان نانوایی دیدم ایشون رو یک قطعه نان دزدید، بعد میفروشی رفت یک سیب و یک انار دزدید، بعد رفت به فقیر و مسکین و سائلی و هر کدوم اینها رو بخشید. از آن فهمیدن انما یتقبلن راه من المتقین، این انفاقش رو خدا قبول نمی کنه، چون خدا هم عمل رو می بینه هم نیت رو، خدا از متقی قبول می کنه. متقی انسان است که هم نیتش و عملش خیر است. اما خواستگاه فکری آدم ها، خواستگاه طبقاتی آدم ها در اندیشه های اونها مؤثره. یک کارگر وقتی که اندیشمند میشه، عالم برجسته میشه، در ورودش به مسئله فقر و غنا با یک جوان بسیار متمکن وقتی وارد عرصه علمی میشه، یک اندیشمند میشه، ورود اینها به مسئله فقر و غنا یکی نیست. این خیلی طبیعی هم هست. بنابراین حرف ما اینجا خواهد شد که شیعه طی 14 قرن روحیاتی پیدا کرده است، تفکرات و اندیشه هایی پیدا کرده، فرهنگی پیدا کرده که این روحیه، تفکر و فرهنگ تنها از آبوشخور اسلام سیراب نشده. اینجور نبوده که شیعه فقط با اسلام و اهل بیت مرتبط باشن، از منابع دیگه تغذیه نشده باشن. شیعه که تو کره مجر زندگی نمیکرد، اگر زندگی میکرد اونجا متأثر بود. شیعه در واقع در طی 14 قرن تحت حکومت‌های جابر طاغوتی با تعاملی که با آنها داشته است، روحیات، فرهنگ و تفکراتی پیدا کرده که اینها 100% مطابق با اندیشه‌های شیعی نیست، تعارض دارن با هم دیگه. و این تعارض‌ها امروز مانع کار ماست. ببین وقتی که امام از اسناب ناب حرف می زدن در مقابل اسناب آمریکایی، تو بحث خود ما از شیعه ناب با شیعه آمریکایی فاصله وجود داره. این فاصله نتیجه تعامل شیعه است با حکومت‌های جابر طاغوتی. به حال شیعه می‌خواسته نفس بکشه، میخواسته حیات پیدا بکنه، میخواسته توسعه پیدا بکنه. حاکمیت طاغوت جابر هم در یک کشور اقتدار یک حکومت طاغوتی هم بر یک کشور غیر قابل اجتنابه، نمیشه بهش توجه نکرد. اونا مقتدر بودن، اجازه تنفس نمیدادن. اینجاست که شما نزدیکی بعضی از علمای ما با خلفا سلاطین و شاهان دورهای مختلف ایران رو باید ارزیابی بکنید که علما در اون بدبستون‌های خودشون، در اون تعاملی که با صاحبان قدرت داشتن، چقدر دادن، چقدر گرفتن. حتما باید تاریخ تشیع رو کار کنید، حتما جاری هم بذارید که خوب ببینیم بعضی از کارهایی که ما بعد از این میخواییم پیشنهاد بدیم در گذشته شیعه کرده نتیجه نگرفته، شیعه انجام داده و نتیجه گرفته. من دست چهار دوره تاریخی دیدم نزدیکی شیعه رو با صاحبان قدرتی که اینها تشرف به اسلام پیدا کردن، تشرف به تشیع پیدا کردن، با اینکه با مغز اندیشه های شیعه خیلی فاصله داشتن، اما عملا سبب انتشار شیعه در کشور شدن. نمونه ها شده پیدا بکنید. یکی از این حکومت صفویانی که این کار صورت گرفت، یا ببینید یک خان مغول، یک سلطان مغول وقتی تشرف و تشیع پیدا میکنه چقدر در انتشار تشیع کمک میکنه. اما واقعا تشیعی که اون شاه صفوی یا اون خان مغول ادراک میکرده همون تشیعی است که اهل بیت ما با اون اعتقاد داشتن، همون عناصر درش وجود داره، با همون جزئیات ببینیم خیر قطعی است. نتیجه تن تاریخ تشیع شاهد این است که از یک کشور زرتشتی به یک کشور اهل سنت ما تبدیل شدیم و شیعه در باد اندیشه اندیشمندان، در باد قدرت صاحبان قدرت و در باد ارتباطات اجتماعی خودشون با مردم توانستن یک کشور اهل سنت رو به یک کشور با اکثریت تشیع تبدیل بکنن. اون اهل سنتی هم که در مجاورت شیعه ایرانی قرار گرفته با اهل سنتی که در پاکستان و در ترکیه هم هست خیلی متفاوته. خب دقت بکنید، یعنی اهل سنتی که در کردستان و در فرض بکنید جنوب آذربایجان غربی و در استان گلستان و در سیستان و بلوچستان هست، اینا اولا با هم متفاوتن، جادویش اینه. ثانیه اینه که اینها با تسنن اندونزی و فیلیپین، با تسنن پاکستان و تسنن ترکیه هم متفاوتن. البته وهابیانی که ما اصلا قبول نداریم اینا مذهب باشن، با اونها که دیگه هزار بار متفاوتن. اندیشه اینا خیلی متفاوت. من یادم در سال 59 ما یه معلمی داشتیم از گنبد کاووس اومده بود، اسمش دوزی مهم چیز قجق، دوزی قجق قفلیان بود، دوزی قجق قفلیان. بعد ما با ایشون صحبت میکردیم، ایشون گفت ما ولایت فقیه رو قبول داریم. من تعجب میکردم، گفتم شما اهل سنت هستید چطور ولایت فقیه رو قبول دارید؟ استدلال میآوردن. دانشجوی سال سوم از هم حضور شما رشته شیمی دانشگاه صنعتی شریف بود، از اونجا آمده بود و اعتقادات محکمی هم داشتن. فقط ایشون نبود، مجموعه اهل سنتی که برای کمک به جبهه جنگ آمده بودن اینجوری فکر کردن. خب این گلا با اون تسنونی که ببینید در کشورهای اهل سنت هست کجا. اما نگاه کنید علمای ما هم در باد صاحبان قدرت خوابیدن، یک زمان فرصت پیدا کردن این کار کردن، هم در باد صاحبان اندیشه خوابیدن، در نهایت تقیه دین رو تونستن به زبان اندیشمندان پیش ببرن. خواهش از شما خواهی با من دارید؟ شما ایستاده بهتر می‌فهمیدن. همیشون خیلی دوست داریم بگیم، هم در باب ارتباطات اجتماعی با مردم. من برای همه اینها مثال دارم که این کار انجام شده. شیعه پیش آمده، اهل سنت شدن شیعه. برای نمونه مردم اصفهانی که در تسنن مثال زدنی بودن و مراتب تعصبشون، تعصب فوق‌العاده افراطیشون بر همه ملت هویداست، ملت اصفهانی که حتی سابقه هیزم رسانی به نمرود لعنت الله علیه در حادثه به آتش زدن حضرت ابراهیم رو هم دارن، چطور شده که اینها شدن از اون شیعیان متعصبی که دعای ابو حمزه سومالی رو هر شب بعد از افطار قرائت میکنن؟ در اصفهان امروز هر کسی که بخواد از روز از اول فروردین تا 29 اسفند ماه، اگه بگیم 30 اسفند ماه رعایت من میکنم، تا 30 اسفند ماه بخواد مجلس فاطمی بره، مجلس فاطمیه بره، حسینیه بره، روزه بشنوه، تو اصفهان هست. یعنی اگر یه فقیه بخواد هر روز صبحونه بخوره، یه جایی پیدا میکنه که روزه فاطمی زهرا اونجا باشه، اونجا بره تا قطره اش بره صبحونه جان بخوره. مراسم خلیفه ثانی کشون اونجا از اون شما معروف و مشهور. مراتب تعصبشون به اهل بیت اسلام و طهارت فراوون. مشهد که مشرف میشی همیشون که نماز خوندن میگه بقیه داره با لهجه اصفهانی نماز میخونه. کربلا که میگه میگه فوش فوش از اصفهان تشریف بردن. سوریه میگه میگه همینجوره. بعد نگاه میکنی به سابقه اینا، میگه اینا از اون متعصبهای سنی بودن که جنگ اونها با اهل قم معروفه. قم شیعه بود، اونها سنی بودن، جنگ قم و اصفهان جنگ شیعه و سنی بوده. چه اتفاقی افتاده که اصفهان یهو اینقدر تحریر و انقلاب در این صورت گرفته که ما میترسیم یه روزی اصفهانی سرما بخوره اصلش کل کشور رو مریض بکنه؟ میترسیم هر روز هم از این خبرها میرسی که یه اصفهانی عطسه کرده سرما خورده کل کشور رو مریض کرده. از فرد تعصبی که نسبت به دین دارن و تشیع دارن. وقتی که تاریخ رو رفت میزنی میبینی این عنصر ارتباط با صاحبان قدرت، عنصر روش تبلیغ خاص علمای شیعی جاش هست. مطالعه بکنید فعلا از بحث دور میشم. اما این تعامل با صاحبان قدرت یک مجموعی از اندیشه ها رو هم در ذهن شیعیان تنشین کرده، مثل دوری از تشکیل سخت افزارهای حکومتی. چون همیشه سخت افزارها، حکومتها، قدرتها، دولتها دست صاحبان قدرت بوده و یک ملتی عادت کرده است به جای اینکه در رأس قدرت بنشینه در قاعده قدرت بنشینه. و علمای این قوم هم عادت کردن که تعرضشون به صاحبان قدرت تعرض از دور باشه، تعرض با احتیاط باشه، حد اکثر حکومتشون حکومت سایه باشه، ورودشون به مسائل سیاسی با احتیاط همراه باشه. این در افراطی ترین شکلش همون بحث جدایی دین از سیاست، جدایی زود از قدرت، دوری عرفان از جهاد شکل پیدا کرده. این که صاحبان قدرت فرصت پیدا در واقع علما احساس بکنن که اگر بخوان شیعه رو گسترش بدن باید صاحب قدرت باشن، بدون قدرت و حکومت نمیتوان کار رو توسعه داد و همه اهل بیت ما هم میرفتن به سوی تشکیل حکومت و قدرت که با حکومت و قدرت بتوانن دین رو غالب بکنن و حاکم بکنن و دین رو مثلا نهادینه بکنن و فرهنگ سازی بکنن، این از ذهن شیعیان بسیار دور شده. شما خودتون رو نگاه نکنید، شما در سرورده های تفکر امامید، برید قبل از سال 57 قبل از سال 42 فوقش هم اگر روحانیت میخواست وارد حکومت بشه بحث مشروطیت و مشروعیت رو مطرح میکرده. فوقش ذهنشون میرسه به یه شورای 5 نفره از فقها که یه گوشه قرار داشته باشن. اینا نه استاندارن، نه فرماندارن، نه رئیس جمهورن، نه عضو مجلسن. 5 نفر فقیه، فقط هم 5 نفر، بقیه هم دارن کار خودشون میکنن. 5 نفر از فقها و مجتهدین قیام لله بکنن، یه شورای فقهی درست بکنن که همه احکامی که تو اون کشور میخواد انجام بشه رو از فیلتر این شورا بگذرونن. یه همین شورای نگهبان خودمون. شما فرض کنید این شورای نگهبان ما بود و باشه اما ولی فقیه نباشه. این باشه مجلس تشخیص نباشه، این باشه مجلس خبرگان نباشه، این باشه و حضور روحانیت در عرصه های حکومتی دیگه اصلا نباشه. معلوم بود که اگر اونها هم میتوانستن چنین توفیقی پیدا کنن که یه شورای 5 نفری رو درست بکنن، یه شورای کاملا فرمایشی بود که فقط رأی صادر میکرد، اما صدور رأی تا اجرا هیچ راهی برای ضمانت نداشت، چون قدرت دست کسی دیگری است. یعنی می‌بینید که در نتیجه حرکت رو به رشد شیعه، شیعه یک زمان اساساً دنبال حکومت مشروع هم نبود. در انقلاب مشروطیت این بحث رو مطرح کرد. هرچی جلوتر آمد شیعه تکلیم پیدا کرد فکرش، تا در زمان حضرت امام بحث تشکیل حکومت اسلامی بحث جدی شد. بحث ولایت فقیه از ولایت در حد امور حسبه ولایت مطلقه فقیه ارتقا پیدا کرد. تفاوت امام با سایر مجتهدین این بود که مجتهدین دیگر به دنبال بیان فتوا بودند، امام دنبال اقامه فتوا بود. اونا دنبال این بودن که دین رو تعریف بکنن و تبیین بکنن، امام دنبال این بود که دین رو حاکم بکنه، احکام اسلامی اجرا شود، نه اینکه احکام اسلامی بیان شود. امام دنبال آرشیوی، کتابخونه‌ای نبود که احکام اسلامی در اونجا ویترین بشه، به نمایش گذاشته بشه. امام اعتقادشون این بود که احکام اسلامی برای اقامه بیان شدن، نه برای بیان شدن بیان شده. اقامه باید اینها رو کرد. ببینید رویکرد فقط متفاوته. رحیافت امام به مسائل دینی متفاوت بود. احکام همون احکام هست. احکام تغییر نمی کنن اصولشون. اما ببینید دیدگاه امام، روحیات امام با دیگران متفاوت بود. یه نگاه متفاوت به دین کردن، یه نگاه متفاوت، یه روحی متفاوت داشتن، یه نگاه متفاوت، نگاه متفاوت، اندیشه متفاوت، با همون کلمات، با همون واژگان. نیاز امام نداشت که از واژگان غیر دینی استفاده بکنه. نیازی نداشت که امام اندیشه های دینی رو از معرب خالی بکنه. مثل بعد اندیشمندان دین رو متعلق به آسمان بدونن، زمین رو در اختیار دیگران قرار بدن. امام تخصیل نمی‌کرد چیزی رو. همون دین باید در همه جا حکومت بکنه. اما امام او رو هم می‌فهمید که اگر ما بخواهیم این کار رو بکنیم، حالا ما روحیات متفاوت و نگاه متفاوت می‌کنیم. اما خود همین حضرت امام هم که نگاه می‌کنیم، این در بیانشون هم باز مراحل شکل‌گیری اندیشه‌هاشون کاملا آدم احساس می‌کنه. یه بار امام هم قبل از پیروزی انقلاب از ایشون در نکته‌شکوه سوال کردن، بعد هم به تعداد جاهای دیگه نقل از ایشون که ایشون می‌فرمودن که ما در ولایت فقیه هم هست، که امام فرمودن که ما تشکیل حکومت میدیم، روحانیت تشکیل حکومت میدیم، ندیدن در حوزه ها میشینن درسشون رو میکنن، بحثشون رو میکنن، آقایون درسی کرده و مهندس ها دکتران رو کشور رو داره میکنن. دیدید اخیرا بعضی از جناح های سیاسی کشور رو به این حرف امام استناد میکنن، دیگه نه قبلش رو نگاه میکنن نه بعدش رو نگاه میکنن، که امام بعد از این به بحث ولایت مطلقه فقیه رسیدن. این بحث ولایت مطلقه فقیه در ادیشان جدید نبود، خیلی قدیمی بود، در همون کتاب ولایت فقیه ایشون هم هست، عین عبارت ایشون هم هست. اما امامی که در سال 42 بحث مطلق اختیارات رو مطرح می‌کرد، در سال 62 خطاب به مقام رهبری که اون موقع رئیس جمهور بودن مطلب رو خیلی روشن‌تر بیان می‌کنن، چون حالا در رأس این قدرت قرار گرفتن. ما مشکلمون چیست؟ بحث انتظار. ما مشکلمون اینه که وقتی هم که میخوایم وظیفه شیعه رو در اصل انتظار بیان کنیم، شما با همون واژگان، با همون ادبیات، با همون فرهنگ، با همون روحیاتی به این مسائل نظر میکنید که شیعه در 14 قرن گذشته بهش رسیده. این روحیات رو باید تغییر داد، این فرهنگ رو باید تغییر داد، از نو باید طراحی کرد، روحیات رو باید برگرداند. حالا مثالش رو عرض بکنم. قبل از اینکه مثالش رو بگم، این رو میخوام عرض بکنم که تبدیل یک روحیه به یک تفکر توسط یک اندیشمند و اندیشمندانی انجام میشه. تبدیل تفکر به فرهنگ توسط فرهنگ سازان ایجاد میشه. فرهنگ سازانی که ممکنه خودشون هم اعتقادی به اون تفکر نداشته باشن، ممکنه اشرافی بر اون تفکر نداشته باشن، ممکنه ایمانی به اون فرهنگ نداشته باشن، به اون تفکر نداشته باشن، اما این کار انجام میدن. فرهنگ سازان مثل فیلم سازان، مثل مداحان، مثل منبری ها، خطبا، مثل معلمان، مثل اساتید دانشگاه فرهنگ سازن. اینا نظریه پرداز اندیشه ساز نیستند. ما اعتقاد راسخ به این داریم که تمام مسیر امروز شیعه تا روز ظهور رو باید تحت نظر اجتهاد طراحی کرد. ولی وقتی میگم اجتهاد، شما از اجتهاد اینو نفهمید که قبلا میفهمیدید. میشه همون مشکلی که ما داریم، ادبیات شیعی، فرهنگ شیعی از اجتهاد همون رو میتربیش قبلی فرمیده. کما که تو بحث ولایت فقیه، من خیلی آسان ولایت فقیه رو برای همه جانب بزنم، خیلی هم طول میبره، فقط با توجهی که در لفظ ولایت و فقیه برای مخاطب درست میکنم، خودش میگه ولایت فقیه. یکی به دوستی یکی از این صاحبان اندیشه جبهه اصلاح ها مثال عمیقی هم بود، ما دوست بودیم با هم، یه جایی بحث و صحبت شد، تازه این بحث ها مطرح شده بود، ایشون با رد تفکر ولایت فقیه بحث رو شروع کردیم و ایشون ولایت مطلقه فقیه رو بعد از یک ساعت و نیم تجربه از در خانه رفت بیرون. وقتی که من گفتم مجتهد یعنی چی، ولایت هم به چه معنی است و اون وقت این ولایت باید مطلق باشه یا نسبی باشه، خودش در آمد گفت که این فهمی که از اجتهاد پیدا کردم، از ولایت پیدا کردم، میگم ولایت باید مطلق باشه. یعنی خوب دقت بکنید وقتی که مباحثه و مناظره با مخاطبتون میکنید، باید حواستون باشه که شما با چه ادبیاتی دارید مناظره میکنید. ادبیات حریف و رقیب رو بایستی بسازید. اول دچار یک اشتراک لفظی بشید توی ادبیات واژگان خودتون، بعد بحث بکنید. حالا اختلاف عنب و انگور و عظم هم تو دردسر درست میکنه. وقتی که بنده میگم تمام این مسیر باید تحت نظر اجتهاد اداره بشود، حالا منظوری از اجتهاد دارم که با منظور مصطلحش ممکنه قدری متفاوت باشه، ولی متعارض نیست، به هیچ وجه متعارض نیست. منم کاری به لباس و عمامه اون ندارم، با اینکه خیلی از آشان پیدا کار دارد، نیمی خیلی از آشان پیدا با این لباس مشکل پیدا کردن، یعنی همه خوبه ها مشکل روحی دارن با این لباس، حتی که وارد بحث های فکر میشن مثل اینکه اصلا مشکلی وجود نداره. بنابراین یک زمانی هم در همین بحث اجتهاد بحث خواهیم کرد که این مجتهدی که ما میگیم تحت نظر رو باشه، این چیز آدمی است؟ این چیز آدمی است؟ خیلی جاها هم اگر از همین آقا موسا ها شود، وقتی من میگم مجتهد منظورم شهید بهشتی است، میگن قبول داریم. وقتی یکی دیگه اسمیان میگه قبول نداریم. پیداست که اینها از واژگان درست مفهوم تو ذهنشون نیست، با مصادیق و واژگان کار دارد. اگر مصداق این واژه‌ای که ما الان داریم ازش نام می‌بریم نیست که هست توی امروز ما، باید این مصداق رو ساخت بر اساس این مفهوم. این میشه همین تحول در ادبیات که تحول در واژگان. بنابراین ما در تبدیل یک روحیه به یک اندیشه خیلی کاری نیستیم الان، اما در تبدیل یک روحیه به یک فرهنگ، به تبدیل یک تفکر به یک فرهنگ فوق‌العاده محل ورود بحث ماست. محل ورود بحث خیلی هاست. یعنی شاید اگر شما میخواید نظریه پردازی بکنید، اندیشه پردازی بکنید، خیلی مقدماتی باید میگذروندید که زمان رو از دست دادید. 18 سال، 19 سال، 20 سال، چند سال تونه خیلی زمان رو از دست دادید. برای هم میتونم با تنه صحبت صحبت رو دارم هر زمان رو شما. ولی توی تبدیل یک تفکر به یک فرهنگ نقش شما خیلی باشه. اینجا باید کار بکنید، مشروط به این که اون تفکر رو هم کامل و پخته در ذهن خودمون داشته باشیم. حالا بریم مثالاش رو عرض کنیم. وقتی که بحث فرهنگ سازی عالم تشیع در زمان غیبت مطرح می شود، من بزرگترین مشکلی که دارم این است که در ذهن مخاطب خودم این اسارت رو می‌بینم. من راحت هم چون این اسارت رو خودم هم دارم، ولی دا مشکلی با هم می‌بینم. این اسارت رو می‌بینم که نه در حد شعار، در حد شعارش این اسارت وجود نداره، اما در حد یک باور این اسارت رو می‌بینم که شیعه روحیه اداره جهان رو نداره. چون بحث حکومت اسلامی حضرت حجت بحث اداره جهانه. روحیه اداره جهان وقتی وجود نداشته باشه یک آثاری خواهد داشت. من از اون آثار مدعی هستم که این روحیه وجود نداره. مثل بحث زبان، کسی که روحیه اداره جهان رو داشته باشه نمیتوانه نسبت به زبانهای بیگانه بیتوجه باشه، کوتاهی بکنه. نمیتونه نسبت به شناخت فرهنگ هایی که در دنیا وجود دارن بیتوجه باشه. نمیتونه نسبت به شناخت ادیان مختلف در دنیا بیتفاوت باشه. نمیتونه نسبت به سفر در این کشورها بیتفاوت باشه. باید رب جهان رو دید. این جهان رو میخوام ادارهش بکنیم، این جهان رو میخوام باید بشناسیمش، باید بتونیم با فرهنگ های اینها آشنایی پیدا بکنیم. کسی که سعی صدر حاکمیت بر چند تا دانشجو رو در مجموعه دانشگاه نداشته باشه چجور میتونه از اداره جهان سخن بگه؟ سعی صدر اوائل انقلاب خیلی بیشتر بود، خیلی بیشتر بود. من نمیخوام مقایسه بکنم، قبول دارم شما نسبت به بچه های اول انقلاب صاحب برتری های زیادی هستید، ولی کاستی هایی هم وجود داره. یکی از اون کاستی ها عدم سعی صدر شد. منظور من از سعی صدر داشتن کنار کشیدن نیست. با شما میتونید خودتون از همه جریان‌های سیاسی روز که ما بکشید قد بگید ما سعی صد داریم، همه گروه‌ها میرن میان سخنرانی میکنن ما خیلی سعی صد داریم، کجا هستی؟ من دارم چرت میزنم. این دیگه سعی صد نیست. در درگیری سعی صد داشتن مهمه، در بحث و مناظره حضور داشتن سعی صد اهمیت داره. اینکه انسان حضور از فکری در جامعه دانشگاهی داشته باشه، بعد رقیب شروع میکنه از فحاشی کردن، حتاکی کردن نسبت به مقدسات ما، تا نقد اندیشه های ما، تا نقد مقدسات ما و مقدسین ما، ما در نهایت سعی صد با اینها برخورد بکنیم، این اهمیت داره. آیا تشیع و سعی صدر برای اداره جهان دارد؟ سعی صدر که از همون اول نه نسبت به مقام رهبری شما عنایت به اصطلاح اهانت بشه، نسبت به خدایی که شما میپرستید اهانت خواهد شد. مقام رهبری که جای خود داره، نسبت به پیغمبر شما اهانت خواهد شد، نسبت به اهل بیت شما اهانت خواهد شد. ما سعی صدر برای برخورد با اینها داریم؟ چون روحیه این کارو نداریم. ما اصلا توجه به این داریم که میخوام دنیا رو اداره بکنیم و این دنیا پیچیدگی های زیادی داره، پیچیدگی های تکنولوژیک داره. آیا ما مسلط بر فناوری های روز، حالا بحث ما فناوری های فرداست، تو بحث انتظار و بحث فناوری های روز رو از دارو نماشات میگیم، از دارو مقدمه میگیم، اما بحث اصلی تسلط به فناوری های فرداست. آیا ما جهان رو اونچنان که پیچیده هست ادراک میکنیم؟ من این مثال برای شما عرض بکنم، بچه های اول انقلاب کتاب های جاسوسی و ضد جاسوسی خیلی میخوندن، ولی ندیدم که بچه های این دور زمانی کتاب های جاسوسی و ضد جاسوسی بخونن. ندیدم. اون زمان ما این کتاب ها رو فراون میخوندیم چون احساس میکنیم به اینها نیاز داریم. آیا دنیایی که روابط بسیار پیچیده‌ای وجود داره که در این نمایش حقوق بشر، در این نمایش دموکراسی با اقتدار دنیا رو اداره بکنن، ما این جهان فوق‌العاده پیچیده رو می‌شناسیم؟ آیا مجتهدین ما، من وقتی میگم مجتهد منظورم اینه که به نظر میاد واسه همه مجتهدین رو دارن، آیا مجتهدین ما در هر کجا که حضور دارن، حضور مبارکی هم دارن، جهان پیچیده امروز رو میشناسن؟ روابط فوق العاده پیچیده‌ای که در عرصه دیپلماتیک وجود داره، در عرصه اقتصاد وجود داره رو میشناسن؟ خب به صورت جدی شو بگیم نه، چون نخواستن بشناسن. چرا نخواستن بشناسن؟ چون احساس نکردن که باید بشناسن. چرا احساس نکردن که باید بشناسن؟ چون تعهدی نسبت به این موضوع نداشته. اما همین که ما آمدیم گفتیم که میخوایم جهان رو آماده ظهور بکنیم، خب جهان رو آماده ظهور بکنیم منظور از جهان تهران که نیست که، من اصلا این عرقو که منظور ما نیست که، به اولیا و سفلا که منظور ما نیست. جهان رو که میخوایم آماده ظهور بکنیم، جهان زبانهای مختلف، ادیان مختلف، فرهنگهای مختلف، نژاد مختلف داره. ورود به این عرصه ها خطرناکه. میگن آقا نرید. میگن چرا؟ میگن کشورها فساد دارن. اگر جمعه های ما برای تشریع در عالم امروز بخواهیم مثلا گسترش بدن، درگیر فساد های مدرن دنیا میشن. و راست هم میگن. آیا ما جوانه رو اینجا تربیت بکنیم که وقتی هم که در دوره دانشگاهی در هر مقطعی میره اوکراین، میره مجارستان، میره کانادا، میره استرالیا، با اندیشه شیعی وارد اون کشورها بشه؟ هیچ کدوم. شما شیعیان فراوانی رو میشناسید که امروز دارن تو کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی، کشورهای آسیایی تحصیل میکنن، هیچ کدومش هم انگیزه شیعی ندارن نسبت به این سفرشون. هیچ کدوم انگیزه این کارو نداره. دارن درس خودشون میکنن، دارن دنیای خودشون رو آباد میکنن. بعضی از اینا بچهای انقلابی درجه یک هستن، ولی وقتی که میرن فلان کشور دیگه با فکر صدور دیانت در اون کشور اصلا بیگانه هستن، چون اندیشه این کارو ندارن. ما مشکلمون اینه. یعنی در واقع قبل از اینکه مثلا به بحث هجرت و مهاجرت، سهم مهاجرت در عصر انتظار که یکی از استراتژی‌های دیگه ایران است در عصر انتظار به اون خواهیم رسید بپردازیم. همین الان ما مهاجر داریم، مهاجر شیعی داریم، مهاجر شیعی داریم، اما تفکر شیعی نداره. مهاجر شیعی داریم، روحیه شیعی نداره. مهاجر شیعی داریم، ولی این مهاجر میره اونجا که تحصیل بکنه، زندگیش رو یه جای ببنده برگرده، یا فوقش همونجا آداپته میشه، مک میشه با روابط اونجا و میمونه. در حالی که جالبش بود، جالب است که بدانید یهود یک سازمان عریض و طویلی رو در 300 سال گذشته طراحی کرده که هیچ یهودی چمدونشو نمی‌بنده مگر اینکه دنبال توسعه اندیشه یهودی خودش به دنیا باشه. ما چند روز می‌بندیم، باز می‌کنیم، مسواک می‌زنیم، خمیدن می‌بریم، با این روحیات این کار انجام می‌دیم. خود شما عزیزان وقتی که انتخاب رشته می‌کردید چقدر اون شهری که قبول شدید و می‌خواستید قبول بشید، اون رشته‌ای که می‌خواستید قبول بشید، چقدر اون شهر و اون رشته و اون دانشگاه مطمع نظر شما بوده برای اینکه این کار رو انجام بدید؟ نمیگم نبوده، اما درصدش چقدر شد؟ یعنی همین الان اگر ما باید مثالش رو عرض بکنم، همین الان اگر ما بخواهم ترکیب جمعیتی دانشگاه‌های خودمون رو از حیث تعدد دانشجویان داشتی تغییر بدیم، دوباره بگیم، اگه بخواهم ترکیب جمعیت دانشجویان بسیجی خودمون رو در دانشگاه ها تغییر بدیم، بسن تره ولایت تموم شد، بگیم بچه ها منظورت میکنم فلان دانشگاه ما مشکل داریم، دو نفرتون بید اونجا مهمان بشید، فلان دانشگاه مشکل داریم، ده نفر بلنشن برن فلان اونجا. چقدر این آمادگی همین الان در ما هست؟ مگه میشه یه دانشگاهی اشباه شده باشه از دانشجویان بسیجی، دانشگاهی یه مشکل داشته باشه و این مشکل بخواد بمانه؟ بحث هجرت بحث ملی هم نیست، این بحث بحث ملیه، چون بحث ملی هم بحث دانشگاهی داریم مطرح میکنیم. در حالی که شما به سابقش یه نگاه کنید، علمای ما از یک کشور به یک کشور دیگه میرفتن، از یه قاره به یه قاره دیگه میرفتن. این امامزاده هایی که در سطح کشور منتشر هستن، مرقد مطهر و مبارکشون، ناشی از همین موضوعه. اونا دنبال این بودن که دین رو توسعه بدن. اما ببینید ادبیات ما چی میگه؟ میگه اونا از ظالمین فرار میکردن، جایی گیر نیومدن، رفتن اونجا مردن. این همون ادبیات ناصریه. ادبیات امروزی میگه امامزاده هایی که ما در سطح کشور داریم، حالا بعضیشون نسبتشون مجعول، بعضیشون درست به اهل بیت اسمت و طهارت، اینها درگیر بودن با ظالمین، شروع کردن بیچاره و فرار کردن، سوار بر اسب یه جای گیرشون بودن، فلانجا بوده. اما اصلا اونجوری فکر نمی کنیم که این تقدیر الهی، تدبیر الهی بوده، این تدبیر خود اونها بوده برای اینکه شیعه منتشر بشه. بعد من باید یاد بگیرم که همین کار رو ادامه بدم، همین کار ادامه بدم. ما اصلا رویه ترک مکان خودمون و ترک وضعیت فعلی رو نداریم. چرا؟ چون رویه اداره جهان رو پیدا نکردیم. و این که بنده عرض می‌کنم که ما باید رویه شیعه رو تغییر بدیم، یعنی همین. از نشانه‌های دیگر این که رویه شیعی در این حد نیست، نظر بلند دانشجویان رسیجی ماست در طی مثلا دروس مشروطی در دانشگاه. یه تعصب مگه نیست؟ چرا این چیزی وجود داره؟ گرفتاری ها اصلا دلیل نیست. چقدر از شماها در ذهنتون، شما که میگم مخاطبین اینجایی من نیستید، یعنی همه بچهای دانشجوی بسیجی رو عرض میکنم، اصلا هم دانشجو بسیجی شاید مرز بذارن، همه دانشجوی شیعی مفتخرن به لسان اهل بیت، مفتخرم به اینکه تقلیه این از آن اوناست، مال اوناست. چقدر این آمادگی رو در خودشون دارن و میبینن که مدارج علمی رو در نهایی ترین قلش طی بکنن، متوقف در هیچ سطحی نشن. همین فقرها رو باید در زندگی خودتون بخرید، همین نداری ها رو باید بخرید، همین بیچارگی ها و آوارگی های این کار رو باید تحمل بکنید. اللهم اجعلنی من انصاری و اعوانی و زابی نعم. این هزینه داره، این هزینهش چیه؟ هزینهش اینه در نهایت گرفتاری ها باید شما معدلتون از 18 واهی نیاد، بدون هیچ فاصله شما باید بتونید رتبه های ارشد رو پی اچ دی رو طی بکنید. ما لازم داریم به اینها، اصلا بحث رشته رو دارم، همه رشته ها مورد نیاز به تکابو نیازی ترجیحش بدیم، همه این رشته ها میدونیم. اون زمانی که ما بتوانیم در حرم علمی کشور خودمون، در حرم علمی کشورهای اسلامی، در حرم علمی کشورهای دنیا بالاترین نفرات رو در رأس حرم داشته باشیم، اونجا ما یه قدرتی داریم، با این قدرت علمی نمیتونن کار رو بکنن. بحث قدرت مالی رو وقتی من مطرح میکنم میگه کی میتونه این کار رو بکنه، میلیارد ها دلار از کجا رو از داریم بیاریم، از این حرف رو میزنیم. باید همون رویه میاد سراغ ما، همون بحث علمی که دیگه اینجوری نیست. بحث علمی دست خود ماست، دست خود ماست. وقتی بحث کمیت و کیفیت رو در کشور مطرح میکنن، میگن از زمانی که آقای هاشم رفسنجانی اومد دانشگاه توسعه پیدا کمیت رفت بالا، کیفیت تنزل پیدا کرد، این مال یه مقطعیه. دید جهانی داشته باشیم. ما باید خیزه دانشجوامون عجمی هم که هست بیشتر بکنیم، ولی در عینی که این کار کمی رو انجام میدیم، باید این روحیه و چالشی خودمون رو تغییر بدیم. میدونید چرا بعضی‌ها چکش میزنن، چمار میزنن سر ذهن ما، ذهن ما رو محدود میکنن به بحث حکومت اسلامی آری یا خیر، ما رو هی دارن محدود میکنن. چون اگر این انرژی آزاد بشه، ما میلیون‌ها دانشجو داشته باشیم که در اون مقاطع بالا باشن، این میلیون‌ها دانشجو که فردا دکتر خواهند شد، پی اچ دی خواهند داشت، اینا همه دانشجو دارن، اینا کتاب خواهند نوشت، مقاله خواهند نوشت. ابزاری که اونها طراحی کردن مثل اینترنت رو و سایت اینترنتی رو اینها خواهند نوشت. من اصلا نگران نیستم که اون ابزار عقب بیفته، چون یک زمان این ابزار خود ما میشه. همیشه هم مثالش اینجوری میزنم، وقتی که جنگ شد امام جمله فرمودن، گفتن خدا رو شکر اون پدر میاموز، حالا ما میگه میاموز، اون پدر مثل نامیرسیده اینقدر در این کشور اسلحه خریده و انبار کرده که ما تو این جنگ مشکل پیدا نخواهیم کرد. خدا پدر همه شما بیاموزی که اینا این فناوری ها درست کردن، ولی کی میخواد از این فناوری ها استفاده بکنه؟ صاحبان علم، صاحبان اندیشه. حتی اگر ما نشخار کننده علم و اندیشه های اونها باشیم که نباید باشیم، انگیزه های شیعی، روحیات شیعی، تفکر شیعی همین ابزار و علیه خودشون استفاده خواهد کرد. پس امروز نگاه نکنید تو همین جمع که ایسی از 250-300 تا دانشجو نشسته، این 200 دانشجو اگر همه پی اچ دی داشته باشن، با این انگیزه های تعالی رو ارتقا پیدا بکنن، فردا رو میخواد چطور میخواد دهن این رو ببندن؟ فرشته میخواد جلو این رو بگیرن؟ اما اگر اینا همشون مقیم تهران باشن، ای تو سر همدیگه هم تازه میزنید، اما اگه هم منتشر بشن در جهان هستن، خیلی تصویر متفاوت خواهد. بنابراین ما مشکلمون اینه که اصلا روحیه اداره جهان رو نداریم، باورمون نمیاد که این کارو باید انجام بدیم. یه دانشجویی هم که وقتی میره آمریکا، وقتی برمیگرده ازش سوال میکنیم، کاملا اخته شده، عقیم و ابتر برگشته، متحیر. ما تو دعا میگیم یا دلیل متحیرین، نسبت به ذات اقدس اله اونا با آمریکا میگن یا دلیل متحیرین، یا امان الخائفین. اینا قبلا تو کشور ما که بودن خطاب به ذات اقدس اله میگفتن، وقتی برگشتن مناجات به اصطلاح جوشن کبیر خدمت به اونا میکنن، مخاطبین اونا هستن، تمدن غرب، فرهنگ غرب، فرهنگ سلطه است، فرهنگ مسلطه. من اصلا دوست ندارم که ما فرهنگ اونها رو، تمدن اونها رو زیر سوال ببریم از موضوع ضعف. ما از موضوع قدرت اونها رو باید زیر سوال ببریم. از موضوع ضعف فقط کارمون نهیه. بچه ها رو الان نفت تربیت میکنه، ببینه وقتی که میدن قرد میدن این نفته دو دار ارزش نداریم. اما اگه ما بچه ها از موضع اثبات وارد بکنیم، این موضع فیل، موضع تهاجمی، قرب میرن میبینن به اندیشه های خودشون محکم تر میشن. این روحیه. بعد تفکر اداره جهان. اداره جهان کار ساده نیست. ما واژگانی که برای اداره جهان میخواییم، این واژگان باید کاملا واژگان متفاوتی بشه. میدونید چرا؟ چون 1 میلیارد خورده ای ما مسیحی در دنیا داریم. در روایات ما هم هست که در زمان حضرت حجت مسیحیان بر اساس کتاب خودشون اقامه دعوا میکنن و داوری میکنن. یهودیان با در روایات داریم اهل کتاب، یعنی مسیحیت و یهودیت بر اساس کتاب خودشون داوری میکنن و احکام رو جاری میکنن. در روایات ما اومد، اگه این روایت غلطه من کار ندارم، کنار که دیگه از بحث بعدی ماست که ما با این روایت بخیر باید چی کار بکنیم. ولی میخوام این عرض بکنم ما نزدیک بیش از 1 میلیارد خورده ما بودایی داریم. مگر ما میتوانیم برداریم چماغ رو بگیریم؟ ما در زمان غیبت که میخوام جهان رو آماده بکنیم، یعنی 1 میلیارد خورده این مسیحی رو میخوام آماده کنیم، این 1 میلیارد خورده به صلاح بودایی رو میخوام آماده بکنیم، این 1 میلیارد 300 میلیون مسلمان رو میخوام آماده بکنیم. تفکر ما برای آماده کردن این همه انسان هایی که در خرخره فرهنگ و تمدن غربی، چه مسیحی چه یهودی چه مسلمان چه بودایی قرار گرفتن، این چه تفکریه؟ میگه میتوانیم تفکر جوری بیان بکنیم که فقط بچه های شیعی خودمون، اونم بچه های شیعی علی هیئت قبول بکنن؟ میگه میتونیم تفکر شیعی خودمون رو فقط در درد هیئت های مذهبی و مجالس خانگی طراحی بکنیم؟ بابا نیاز داریم به ادبیات جدید، نیاز داریم به تفکر جدید، نیاز داریم به گفتمان جدید. این کار باید انجام بدیم و این کارم معلول ارتباط ما با دنیاست. در ارتباط با دنیا خسارت هم خواهیم خورد مسلم بدونید. بعضی ها ظرفیت ندارن زیر تمدن غرب در این ارتباط له میشن. این که شما فکر میکنید میتوانید بر دنیا تفکر و اداره دنیا داشته باشید، هیچ هزینه ای هم نکنید ولو انحراف یه عده‌ای، تفکر غلطیه. یه دی از ماها منحرف خواهیم شد. من دارم مثل روز روشنه از خود من تا شما هستن کسانی که تا 10 سال دیگه ناکجا آباد دنیا رو توی پرسه میزنید. همه هم با انگیزه دینی وارد این موضوع شدیم. این خسارت داره. اینکه یه کاری انجام بدیم که نسیخ بسوزه نه کباب، یک کباب خلاص درست بکنیم همچین با حرارت همچین خوشگل مشکل و قشنگ، اینجوری نمیشه. چون فقط اراده من در جهان درگیر نیست، اراده دیگران تو این جهان داره کار میکنه. مالک یوم الدین مالک یوم الدینه، اما این دنیا اینجوری نیست. اراده انسان ها دارن در هم درگیر میشن. فلزه من داشتم از شاگردان خودم که امروز دو زمان براشون طرف خورده میکنم، حال ما به هم میزنم، شاگردی هم دارن که پشت سرش نماز میکنم. خب اون شاگرد هم نگاه میکنه ما یه استاد داشتیم آقای تلویی دو زمان دیگه قبولش ندارم، اونم جوری فکر میکنم. ولی این مسیح این چیه؟ مسیح بیسه ما ارتباط با دنیا باید پیدا بکنیم. امروز میتوانیم بگیم که مثلا ما دانشجوی خودمون رو نفرستیم خارج کشور، فردا نمیتونیم کارو بکنیم. امروز میگیم دانشجو نره استاد بیاد، فردا چی میگیم؟ میگه این نسخه رو میشه اینجوری پیچید. اما دانشجو چی رو باید طراحی کرد؟ ذهنش رو چی رو باید پرورشش داد و بره چه کشورهای خارجی؟ اطلب العلم ولو مصری باشه سینی میشه دیگه، سینی میشه برمیگرده. چهار تا اونجوری میشه، دو تا اونجوری میشه، یکی اونجوری میشه، 7 تا اونجوری میشه. ما خسارت تو این موضوع خواهیم دید. بعد این جمع جذری فعالیتی که تو این موضوع باید بکنیم برایندش به نفع چه کسی خواهد شد؟ ولی اینکه فکر بکنیم ما یه کاری میتونیم بکنیم، قرنطینه سازی کردن نتیجه برای ما نخواهد داشت، جزیره ای عمل کردن نتیجه برای ما نخواهد داشت. درست این کلمات جزیره و قرنطینه دیگران به ما گفتن، خواهد درستی میزنن. ما نمیتونیم با جزیره عمل کردن نتیجه بگیریم، خداییش نمیتونیم این کارو بکنیم. نمیتونیم دور خودمون ماستیم کاردار بکشیم نیاد اینجا. هازا بلد اون تغییر و انت تصیف اون حدیث مثلا ما که نمیتونیم کارو بکنیم. این ارتباط ها و این تعاملات وجود داره، هزینش هم باید پرداخت میکنیم. و همین چه تفکری برای اداره جهان داریم؟ اینجوری که شما بگید این تفکر مال دیگرانه، بحث دیگرانه، بحث ما نیست، ما یه دانشجوی ساده هستیم. این نکته من بعدا بهش متعرض خواهم شد که این اندیشه‌ای که در شما جذب پیدا خواهد کرد به موازاتی که شما رشد علمی پیدا می‌کنید بالنده‌تر میشه. امروز وقت کاشتن این اندیشه ها در دل‌های جوان شماست. ولی هر چی که جلو می‌رید در هر عرصه‌ای که جلوتر می‌رید اندیشه‌ای داره بارورتر میشه. در عرصه خودش داره تخصصی تر و جزئی تر میشه، بعد به بار خواهد نشست. مشکلش هم اینه که ما درست مثل سلول هایی که از همدیگه خبر ندارن، روح واحد ما همه این سلول ها رو داره به یک سمت طراحی میکنه و جلو میبره. عقیده اون بینه که اون روح واحدی که بر جامعه شیعی حاکمیت داره شخص بقیت اللهست. ما هم سلول هایی هستیم که از همدیگه خیلی خبر نخواهیم داشت، تحت طراحی شخص بقیت الله قرار گرفتیم. و اینکه در روایات آمده اون 313 نفر وقتی که در مکه دور هم دیگه اجتماع میکنن همدیگه رو نمیشناختن، بچه خیلی نکته جالبیه. من خیلی به این موضوع فکر کردم. 313 نفر که حافظ کل قرآن هستن، مجتهد هستن، قاضی هستن، حاکم هستن، طی العرض دارن، مشی علی الماء دارن، اینجور عالم‌ها همدیگه رو نمیشناسن. میدونی به من چی میگی؟ میگه که آیه فلوری، آیه فلانی، شما ها من باید یک جوری تربیت بکنیم اینها رو در نهایت مسائل اطلاعاتی و امنیتی که حتی خودشون هم دیگر نشناسن. این به من داره اینو میگه. نباید دهنم بابمون ها مثلا چه اتفاقی داره میفته. نه، یعنی چی؟ یاد بگیر. یعنی وقتی میخوای اینها تربیت بکنی اینها باید اینجوری باشن، در این قدرت ها میزن از هم دیگر هم خبر ندارن. خیلی کار سختی سر راهی این کار. اون کسی که کار اجرایی کردن میبینم میگم میشه. امروز همه حقوقدانای کشور همه همدیگه رو میشناسن. هر کی سعی کردنش بیاد البته همدیگه رو میشناسن. خیلی راحت اینجا فهمیدیم. آقای علیزاده. آره اصلا این جمله رو میخوام بگم ولی یه خیلی دنبال ایشون میگم بعد. اون آخر وای میگم که سعیشون دیگه تو این یه وقت هم. خیلی کار معذبانه. بعدم یاد بگیرید جای دیگه. برای دیگه سروش تاق خطور نیست. من دو دیگه دیگه وقت دارم. میخوام یه خدمت شما عرض کنم که من وقتی که این روایات برخورد میکنم وقت استنباط هم اینه که یک نظام و تربیتی رو باید طراحی بکنم که این آدم ها رو تحویل بده اما عناصرش از همدیگه خبر نداشته باشن. میدونید این کار چقدر کار سختی است؟ ما توان این کار داریم الان؟ من به جرات میگم نه. ما یک درجه عقب‌تر از این هستیم که حوزه های تربیتی ما همدیگه رو هم قبول ندارن. یعنی حوزه مثلا فلان شهر با حوزه فلان شهر قبول ندارن همدیگه رو. فلان آقایی که این مدرسه رو اداره میکنه با فلان آقایی که اون مدرسه رو اداره همدیگه رو قبول ندارن. این جناب اون جناب رو قبول نداره. این بچه مسلمان اون بچه مسلمان قبول نداره. استاد این مملکت تدریس میکنه یه جزوه خودم حاضر جزوه دیگری رو تدریس میکنه. حالا ما چقدر باید ارتقا پیدا بکنیم که به یک جایی برسیم، یک نظام واحد تربیتی طراحی بکنیم که در عین اینکه واحده اما کثیره، نه آدم هیچ اطلاعی نداشته باشه. این چقدر کار فرهنگی باید بکنیم، این تفکرات خودمون باید کار بکنیم. اینا فاصله های ماست. ببینید بعدا در فرج اون روز بهتون گفتم به خاطر اینکه به مسئله ظهور همیشه امیدوار باشید. اما علل قاعده تا این کار رو ما انجام ندیم خبری از ظهور امام نیست. یه آفات دیدات همه اون دارید در خیالات نباید این کار رو باید انجام بشه. این شیعه نمیتونه دنیا رو داره بکنه. تفکری برای این کار نداره. انشاءالا جلسات آینده این بحث تغییر روحیه تفکر و فرهنگ شیعی از موضع انفعالی رو به موضع فعلی و تهاجمی رو بحث میکنیم که برای مثال وقتی امروز شما دعای عهد رو میکنید به این فراز میرسید اللهم ارنی طلعت الرشیده خوب حسش میکنید، اما وقتی میگید و زابین ان و مسارعین الیه فی قضا حوائجه نمیدونید چی کار باید بکنید. یعنی موضعتون موضع انفعالی. آقا کجای قربون بکشن؟ اما چه کار باید برات بکنم؟ هیچی حالی نیست، هیچی نمیدونم. این موضع رو باید تغییر بگیم. اشارت ادبیات جلسات آینده این کار رو خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و علی آله.
و